فرق اینه که ما میتونیم تحمیل هزینه کنیم به اقتصاد جهان. ما در سه روز اول جنگ شاهد بودیم فقط در سه اقتصاد ژاپن، کره جنوبی و ژاپن 2100 میلیارد دلار بورسشون ریزش کرد. این عدد رو بخوام یه مقایسه بدم، بودجه کشور نزدیک 50 میلیارد دلار، یعنی شما ضرب در 20ش کنی میشه هزار ضرب، یعنی 42 بودجه 42 سال کل کشور ایران در سه روز. سه کشور بلوک غربی که کره جنوبی و ژاپن هم جزو بلوک غرب من تلقی میکنم،
بله،
حالا بگذاریم از امارات، کشور انگلیس، آلمان، فرانسه و دیگر کشور، این یک شوک ابر شوک رو داره به اقتصاد جهان میده که حتی ما شاهد بودیم که ترامپ اومد گفتش که کشتی ها و نفتکش ها میتونن با اسکورت ناوهای آمریکایی عبور کنن، حتی گفت من به صورت شخصی اونها رو بیمه میکنم و هیچ نفتکشی حاضر نیستش بره.
درست.
یه نکته که بخوام بگم، خب این میتونه جذاب باشه، اینکه ما حکمرانی ملیمون در چند هزار سال اخیر در مقاطعی بر خلیج فارس و دره عمان اثبات شده، از دوره‌ای در دوره داریوش هستش، از زمان هخامنشیان، دوره‌ای در دوران ساسانی
هستش. بله
بله، حتی ما مقاطعی که ما جزیره هرمز اگه دوستان رفته باشن قلعه پرتغالیان می‌بینن، یعنی
بله.
هرمز رو اشغال کرده بودن که ایران صفوی که اون اقتدار شاه عباس رو داشته، که بندر عباس رو به افتخار ایشون اسم بندر عباس داشتن، وقتی که پرتغالیا رو میخواد اخراج کنه به تنهایی ایران نمیتونه، بریتانیایا رو میاره به کمک و ما میتونیم
اخراج.
ولی امروز ما در مقطعی در قله تاریخ هستیم که حکمرانی ملیمون رو در سر تا سر خلیج فارس و تنگ هرمز اعمال کردیم و در 24 ساعت اخیر هیچ نفتکشی، تاکید میکنم، از تنگ هرمز عبور نکرده و تنها تعداد معدودی کانتینر بعد اون هم با مجوز ایران که برای متحدین ایران موده عبور کرده، یعنی کاملا 100% اعمال قانون در خلیج فارس، نما برگه جریمه که با موشک خودی انجام میشه.
درست.
و این یک اول شاهکاریه که امروز ما شاهدش هستیم که ایالات متحده نمیتونه عبور کنه و این در حالیه که هنوز برادران و دوستان ما در تنگه باب المندب اعمال قانون جدید شروع نکردن و به اون برگ های بعدی جنگ ما میتونه بشه استفاده بکنیم.
درسته. خب سپس همینه که این نکته خیلی قشنگی رو گفتی. یکی از مواردی که حالا توی این جنگ مخصوصا داره بیشتر دیده میشه، حالا تو جنگ‌های دیگه هم قطعا بوده، بالا بردن هزینه جنگ برای اون فرد یا گروه متخاصمه، حالا چه از نظر سلاحایی که داره استفاده میکنه، چه از نظر ناپایداری اقتصادی که میتونه اعمال بکنه به سطح جهان، به بورس‌های جهانی و به اون کشور متخاصم. نکته که تو اون خیلی جای بحث داره که ایران خیلی هوشمندانه طبق تیترهایی که مجلات بزرگ جهان هم زدن داره این کار انجام میده، یعنی اگر یه چند روز دیگه فکر میکنم جنگ طول بکشه، عملا دیگه این بورسه که دارن پشت هم دیگه میریزن کلن دیگه الان ورشکستگی باید بکنن.
علی جان من یه دونته به فرمایشت اضافه بکنم، مارک روبیو ما داشتیم که اشاره کرد که ایران ماهیانه صدها موشک میسازه و ما ضد موشک ها رو ماهی 6-7 البته ایشون یک خطای بزرگی رو کرد، اونم در مورد میزان تولید ایرانه. خدا رحمت کنه شهید حاجی زاده، میگفتش اگر که ما یک تونه موشک تولید نکنیم و بخوایم روزی 100 عدد موشک شلیک کنیم، ما بیش از 2 سال الان ذخیره موشکی داریم. یعنی اصلا ایران نزدیک به 76,000 تا موشک داره. موشک های پدافند ایالات متحده به شدت در حال تهکشیدن، این نقطه اول. اونم پدافند هایی که نزدیک به 1-2 میلیون دلار پول هر کدوم از موشک هایی که شلیک کنه و مطلع هستی که برای زدن یه موشک اگر بخوای قطعی بزنی، یعنی با ضریب ریسک پایین باید 4 موشک از باتری شلیک کنی و بخوای با ضریب متوسط باید 2 حداقل 2 تا.
درسته.
یعنی یه موشک مثلا 100,000 دلاری یا یه پهپاد 20,000 دلاری رو اگر بخواد بزنه، طرف مقابل نزدیک 10 میلیون دلار باید هزینه کنه.
حداقل 4 میلیون باید هزینه کنه.
یعنی حتی اگر بزنش هم خیلی صمیمانه بگیم پدرش در بوده، یعنی حتی اگر موفق به زدن هم بشه، این آسیب انقدر بزرگه، خیلی بیشتر از 4 تا ساختمون آسیب داره میبینه. دفاع میکنه.
درسته.
این مدل رزمی هستش که ایرانیا به قولی قوی ترین نیروهای جهان که ارتش های کلاسیک و بزرگ هستن، نیروهای مکانیستیک و مکانیکی دارن، مثل روم باستان یا ایالات متحده، و شاه بیت غزل سبک جنگیدن با این نظامی ها اسمشو در جهان چی میان علی جان؟ میان پارتیزانی. پارتیزانی همون پارت هایی هستن که پدر روم رو در آوردن با اون سبک رزمشون که از پشت از تیر مینداختن، مثل احباب ها سریع جا به جا میشدن، کم هزینه بود، حجم بالا میزدن و اون دستگاه ماشین جنگی روم و امروز ایالات متحده رو موتورش بود. ما توی امارات بحرین، قطر، اردن، ما سامانه های ارور روی که زدیم بیش از 1 میلیارد دلار هزینه شد. و ما جالب بود که دوتا موشک ایران شلیک کرد و با یه پهباد 20 تا 25 زاده شاهد ارور رو زد، یعنی با یه چیز بسیار بسیار اصلا عجیب قریبی ما یه سامانه یه اردیم پایین
با یه پنجام قیمت سامانه.
یک پنجام چیه؟ 1 میلیارد دلار 20 هزار اصلا
یک 500
خیلی بیشتر اصلا میگه 50 هزارم
میشه،
یک 50 هزارم میشه. آره درسته، این یه عدد متفاوتیه و این یه چیزی رو داره میگه. و نکته میدونی کجاست؟ اینکه یک زمانی که اسرائیل در وعده صادقه 1 و 2 وقتی که دفاع میکرد با اینکه این حجم موشک میخورد بهش، یک نکته مهمی داشت، این همه چشم ها در لحظه شلیک این سامان های عرب بودن و امروز ایران داره یک به یک چشم های دشمن رو کور میکنه.
بله.
وقتی یک فکر چشم کنید، ما دیشب شاهد اصابت های وحشتناک به تلاویو و حیفا بودیم. اون میزان 70-80 کلوهکی که مثل یک رقص نوری در هوا می رفتن و اصلا دنیا رو خیلی شبیه یک آتش بازی بود داشت.
یه هنرمند که یه هنرمند عرب هم اتفاقا یه تابلوی آسمان پرستاره ون گوک رو عوض کرده بود. خیلی کار قشنگ،
خیلی عجیب بود، خیلی بعد اصلا چی کار میخوای بکنی با این؟ مثلا اصلا همین الان سامانه‌هاش تموم شد، این 80 تا 480-320 تا بعد موشک براش بده تا اگر موفق بشی و کلا اینا ماهی 7 تا به گفته روبیو میتونن تولید کنن. الان سامانه‌هاشون که تموم شده کشور عربی تقریبا از کره جنوبی دارن میان، اونم 200 تا باتری داشته باشه دیگه، تا چند روز دیگه، 7 روز دیگه، 6 روز دیگه چه میخوام بگم؟ ترامپ از زلنسکی خواسته که بیاد کمکش. ببین فاز کجا
اصلا خود صداش در اومده بود که تو دارید اون فضای حفاظتی من در مقابل روسیه رو خرج ایران میکنید.
یه نکته جالبی هم تو گردگرد جنگ اتفاق افتاد این بود که غربی که با ژست بسیار مستحکم روس‌ها و ایرانی‌ها رو تحریم میکرد، الان به التماس افتادن نفت ایران رو بخرن، نفت روس‌ها رو بخرن. یعنی دیگه اون تحریم‌ها اثریش داره اتفاق بزرگ، یعنی تحریم برعکس شده، ایران نمیذاره نفت. یه زمانی اونا نفت ما رو نمیخرید، الان نفت ایران که توی تنگ هرمز عبور، ایران الان با سرعت بسیار بالایی داره نفت پر میکنه و جالبی که نفتش ایرانی ها نمیزنن چون نفت میخواد دنیا، یعنی نفت ایران میذاره آمریکایی از کورتش هم میکنن.
درسته.
و هندیا و دیگر کسایی که متحد نباشن نزدیک به غربن امروز همه ولع دارن که نفت رو بخرن، چه از ایرانی ها چه از روسا. و امروز ما وارد یک فضای جدیدی شدیم که در دوران گذار انگار این ابرها و غبار داره به کنار میره و وضوح به شدت داره تمیزتر و خطها دقیقتر میشه.
خب یه بحث دیگه هم وجود داره و اونم اینه که یه چیز حدود 82-85% از مواد شیمیایی، حالا مربوط مواد غذایی مثل کودهای شیمیایی و سنگ هرمز رد میشه. الان امنیت غذایی کشورهای حاشیه خلیج فارس و به تبع اون بقیه جهان هم به خطر افتاده، چون آب و هوای درست حسابی که ندارن برای کشت، مجبورن خرید بکنن از جای دیگه. خب اون کشورهای دیگه باید کود رو از اینجا بردارن ببرن اونجا بکارن بیارن دوباره به خود عربا بفروشن. الان تنگ هرمز که بسته باشه، این بلا حالا امسال نه ولی سال دیگه سرشون میاد قطعا.
دو تا نکته کنار هم گفتید من تمیزش کنم برای مخاطبای عزیز. یکی این که نزدیک به 85-90% مواد غذایی کشورهای حاشیه خلیج فارس از تنگه عبور میکنه که اینا بخونه، که بخش زیادی از میوه و سبزی از خود ایران میاد.
بله.
این نکته اول. نکته دوم، بین 35-40% اوره و مکودهای شیمیایی از پالایشگاه‌های منطقه بهش پتروشیمی‌های منطقه خلیج فارس به جهان مثل هند و دیگر مناطق میره که تولید رو صورت دیگه.
درسته.
یک مسئله امروزه که الان توی امارات، دبی، ابوظبی خب مواد تازه که تقریبا وجود نداره و بیش از در کمیاب شده و اصلا بیانیه‌های تندی مثلا دارن که آقا به میزان کافی خرید بشه، بیش از حد خرید نشه و مواد غذایی دچار خلل شده.
بله.
این زنجیره بسیار مهمه. مضافاً این که فرمایش شما این مواد و این کودهای شیمیایی اگه نره بیرون، تولید صنعت غذا در جهان چه میشه؟
آفرین.
و این یک نکته بسیار مهمی. ببین یک جمله معروفی ما استراتژیست‌ها داریم، میگیم آماتورها در مورد سلاح صحبت میکنن در جنگ، متوسط ها در مورد تاکتیک و حرفه‌ای ها در مورد لوجستیک صحبت میکنن.
بله.
در جنگ
بله.
لوجستیک مهمه. ببین که بله. اصلا اینکه مثلا تانک این چیه، هواپیما اونجا مال مثلا میلیتاریسم هاییه که اینا مثلا مثل بچه هسته که مثلا کارت بازی میکردن من کشتیم چقدر سرعت میده اینجوریه. یه پله میه بالاتر تاکتیک های جنگی میشه مطرح میشه که بچه سبکایی میبینه، یکم میری بالاتر لوجستیک، اساسا جنگ در لوجستیک تعریف میشه.
دقیقا درست میگه.
و امروز در جغرافیای سیاسی خلیج فارس ایران تعیین میکند که لوجستیک در دست که باشد.
بله.
ما سالهای سال در این نادرشاه افشار آخرین کسی بود که میخواست یک نیروی دریایی مستحکم رو به خلیج فارس رو به سیطره ملی ما برگردونه.
بله.
و ما شاهد بودیم که حالا عمرشون قد نداد و بالاخره و ما این آرزو رو خب امروز کشیدیم سر دل و امروز مجدد ما داریم حکمرانی سرزمین رو میکنیم. ما امروز شاهد هستیم که از کشور بحرین، در کشور امارات، در کویت و دیگر مناطق که پایگاه‌های دشمن هستند به سادگی با موشک‌های تاکتیکی برد کوتاه و پهپادهای ارزان قیمت پایگاه آمریکایی می‌خوره و اگر که در سطح شهر، هتل‌ها و جای دیگر پراکنده بشن ایرانی‌ها دشمن رو رها نمی‌کنن.
درست.
و اگر دشمن موضوع رو بخواد وارد فازهای سختگیرانه تری کنه، یه نکته بسیار حساس تری وجود داره. علی جان، ما یه نکته رو داریم که خداوند یه کار عجیبی کرده. نفت رو به شیعیان سپرده در جهان تقریبا.
آفرین.
شما نفت رو در شمال عربستان مناطق شیعه نشین دارید. در کویت، در بحرین، در ایران، در عراق، حتی در آذربایجان. و اگر جنگ عباد جدید و بزرگتری پیدا کنه، واقعا روح مردم منطقه ممکنه به سمت مردم سالاری بره و مردم میخوان خودشون بر خودشون حکومت کنن و تک تک این مناطق میتوانن در دوره‌ای که اوکراینی کشورهای منطقه تضعیف میشه به واسطه جنگ بیان بالا و بگن که آقا ما چرا نه زیر ظلم بمونیم، ما میخوایم خودمون بر خودمون کنیم. و این شاه بیت ترس قرار
همینجا بحث رو نگه داریم برای اینکه طولانی هم نشه و دوستان عزیزم یه استراحت بکنم. بریم برگردیم صحبت را ادامه بدیم.
عزیز دل،
ما دنبال بهانه‌ایم برای ساختن.
برای ساختن. ما دنبال عشقیم برای آباد کردن.
برای آباد کردن.
ما دنبال یه همقدمیم.
یه همراه.
یه همراه.
ما دنبال هموطنیم.
برای پا به پای هم رفتن.
به سمت قله‌ها.
ما فصل مشبهی رو حرکت کردیم، این سر بالایی، این شیب تند رو عبور کردیم، به قله‌ها نزدیک شدیم. نباید خسته میشیم.
به قله‌ها نزدیک شدیم.
سبز، سفید، سرخ.
شبکه رادیویی جوان.
دوستان خوبم، دارم با پویا داوری عزیز صحبت میکنم، کارشناس مسائل غرب آسیا و البته یه استراتژیستی که من خیلی دوست دارم نظراتشو و در مورد خبرهای جدید این چند روز جنگ صحبت کردیم. اما میخوایم از بین تمام این اخبار یک نمونه رو برداریم و بیشتر اون رو با هم دیگه واکاویش بکنیم. پویا، خودت کدوم رو دوست داری؟
من چیزی که فکر کنم مهمه علی جان، ما بیایم مثلا موضوع جنگ رو باز بکنیم. بخوا چرا جنگ اتفاق افتاد؟ بیایم از یکم دورخیز بکنیم و بعد اینکه برسیم به اتفاقی که شهادت رهبریه. ما بیایم تا اینجا رو یه تمیز بکنیم خبرها رو تا امروز که تقریبا ما یک مدل رو بیایم ارائه بدیم که دوستان بدونن که چرا ما امروز در چنین جایگاهی قرار داریم تا برسیم به موضوعات دیگه، اگه موافق باشی.
آره، چرا که نه، با توجه به اینکه حالا نزدیک یک ماه هم بود که خیلی تبلیغات و حجمه رسانه عجیب غریبی روی آرمادای آقای ترامپ داشتن میدادن تمام رسانه‌های دنیا، ولی عملاً داریم میبینیم که یه جورایی فکر میکنم از دو سه روز دیگه ورق جنگ اگر بخواد ادامه پیدا بکنه برگرده به سمت ایران. خب ناوهای هواپیمابر که تا 380 کیلومتری دریای عمان و خلیج فارس اومدن، یه 3-4 تا پهپاد خوردن رفتن تا 1000 کیلومتری. این از آرمادا. و به قول معروف الان کشورهای خارجی خلیج فارس هم که تو فشار هم نظامی افتادن هم تو فشار امنیتی افتادن، صداشون هم در اومده که پس ما این پایگاهی که به تو داریم تو از ما دفاع بکنی. آقای آمریکا، پس چی شد؟ که آقای ترامپ هم نمیدونم توییتش رو دیدی یا نه، گفتش که شما به درد نمیخورید، من ما نیاز به یه متحدی داریم که بتونه با وارد جنگ بشه با ما.
روبیو گفت ما متحد ضعیف نمیخوایم.
آره. خب بله. و عملا دیگه این جمله فکر می‌کنم فصل خطاب همه همکاری‌های حوزه نظامی تو خلیج فارس از طرف آمریکا باشه دیگه. خب حالا صحبت سرینه، با توجه به اینکه میدونست و رهبری عزیزم حالا شهید آقا خامنه‌ای این هم تهدید کرده بود که ما جنگ رو منطقه‌ای می‌کنیم، از اون طرف هم ترامپ گفته بود اگر منطقه‌ای بشه ایران بد میشه براش، ولی شد، با این حال چطور این ریسک رو قبول کرد و این جنگ رو شروع کرد؟
ببین، ما یه نکته‌ای که هست، اول از همه ما باید با غرب شناسی آشنا بشیم. من یه نقدی رو دارم، ما هیچ وقت هیچ درسی رو نشیم 200-300 سال تاریخ معاصر جهان رو به بچه‌های ما یاد بده و به بچه‌های ما یاد بده دنیا چه شکلی رفته جلو.
بله.
پرتغالی ها کی بودن، اسپانیایی ها کی بودن، انگلیسی ها کی بودن، کودتاهای مختلف کجا. اصلا واقعا ما چنین درسی واقعا اگر که علاقمندی فردی بود میتونست بره سراغش. ما خیلی ساده اگر که یه مارلون براندو صحبت داره توی مصاحبه خیلی جالبه، ایشون اواخر عمرش هم با یه خانومی ازدواج میکنه که سرخ پوسته، میگه تو کتابای تاریخ به ما یاد میدن ما همیشه قهرمانیم، ملت‌ها رو آزاد میکنیم، و من دیدم که ما 420 خورده ای قرارداد با آمریکایی‌های اصیل که میشن سرخپوستا بسیم همیشه بهشون خیانت کردیم.
بله.
اصلا این واقعیت نداره که ما آدمای خوبی هستیم. ببین برجام اولین اتفاق نبود، آخرین اتفاق هم نبود. صلح فلسطینیا با اسرائیل به همین شکل، این یک واقعیت تکرار شونده است، یعنی رفتارهایی که تکرار میشه. ببینید ما برای اینکه اثبات بکنیم به مردم ایران و مردم دنیا، بیش از 2 دهه است با آژانس انرژی هسته‌ای همکاری رو داریم که به گزارش آژانس بیش از 60% بازرسی‌های جهان بین 200 و اندی کشور متمرکز در کشور ایران بود.
بله درسته.
یک دونه خطا رو از ما نتونستن گزارش بدن که خطای فنی بوده باشه.
آره.
یک سری ارورهایی رو گزارش دادن که بعد و پس از ایران دادن، گزارشاتی که ایران داد پاک شدش. بعد در نهایت ما سال 2015 اومدیم برنامه اقدام مشترک همون برجام رو امضا کردیم و دو طرف تعیین تکلیف کردن که آقا ما در یک موضوعی با هم توافق کردیم، موشکی نیست، فلان نیست، آقا این موضوع رو با هم ببندیم. رئیس جمهور آمریکا ترامپ اومد این توافق رو به هم زد، خروج کرد. باز من ما در دوران آقای بایدن و دوران آقای شهید رئیسی در عمان مذاکراتی رو چک دادیم. یعنی هر جایی که امکان اینو داشت ما بتوانیم مردم ایران و مردم جهان رو به حقانیت خودمون بیشتر و بیشتر نزدیک کنیم و در جمع خودی بیشتر اثبات کنیم که آقا این ما نیستیم که میخوایم بجنگیم، این ما نیستیم که عضو غیر ناجور جهانیم، کسی دیگه هستش که به حقوق ملی ما پایبند نیست. آقا ما یه توافقی امضا کردیم، ما قبل‌تر از اون در آژانس عضو شدیم، ما اجازه استفاده صلح‌ها می‌ذاریم، مثل نفت، مثل مس، مثل هشت، ما می‌تونیم از اورانیوم استفاده کنیم.
بله.
یه قسمی پروتکل‌هایی که استفاده کردیم. و ما تو دوره بایدن صحبت کردیم، حتی در دوران جنگ 12 روزه ما در حین مذاکره بودیم که قرار بود توی مسقط بشه، که شنبه شب ما رو زدن، به شدت حملات سنگینی شد، سردارهای ما رو شهید کردن و خیانت به ایالات متحده با من هماهنگ شد، من در جریان بودم.
ولی این روال اصلا روال قدیمی اسرائیل هم بود، اگه خاطرت باشه تو مصر هم این کار رو کرد، تو ترکیه هم این کار رو کرد، بعد از جنگ 6 روزه عرب و اسرائیل باز دوباره همین اتفاق افتاد. اصلا این روال رو داشته اسرائیل از اول.
اصل غافلگیری در حین مذاکره رو دشمن همیشه استفاده می‌کنه.
بله.
اما آیا ما فریب خوردیم؟ از نگاه من خیر، ما فریب نخوریم. ایرانیا مجبور بودن برای جمع کردن مقبولیت در داخل کشورشون و در خارج کشورشون، که امروز یه واقعا کسی در جهان بیاد بگه که ایران مثلا دنبال بن‌بستی بوده مذاکره نکرد، یه واقعا با یه صدای در خودش داره، واقعا یه منطق توهی این صحبت.
آره.
یعنی انقدر این امروز این خورشید وسط آسمان از ترامن شمسه که دیگه حد و حساب حجت تمام شد، چه به مردمی که در داخل ایران فکر میکردن. حقیقت بگم ولی من در دوره برجام با توجه اینکه غرب‌شناسی خوب بود، مطالعات داشته، ولی من فکر میکنم شاید شانسی وجود داشته باشه با برجام، من فکر میکنم شاید یه اتفاقی بیفته، ولی وقتی که آمریکا خارج شد دیگه اثبات شد آقا دیگه چه مدلی، چه شکلی امضا کردیم، محدود بود، مشخص بود، حدود و سقوط داشت، به همونش هم پایمند نبودش.
درسته.
این حقانیتی رو میده که واقعیت من میخوام الان بپردازم به مدل شهادت رهبر انقلاب و این خیلی مهمه. این خیلی ما ممکنه یه عده بگن که آقا سیستم امنیتی ما دقت لازم رو نداشته، پروتکل‌ها رو رعایت نکرده و دیگر مسائل. من نقد دارم به این مدل نقد. چرا؟ چون خاطرات امامو که میخونین، تیم محافظتی ایشون در جماران همیشه سختگیری های میخواد و امام نمیپذیرفته، چون نگاه و سبک زندگی مراجع شیعه یک سبک زندگیه که برگرفته از شهادته. حالا بلد. چرا این موضوع حائز اهمیته؟ ببینید
باز بکنم بیا وسط حرفت، خود رژیم صهیونیستی که رو میدونه، یعنی اشراف داره به مدل ایران، فرهنگ ایران و و و بل بالاخره دانشگاه های ایران شناسی داره، اون مجموعه های ایران شناسی داره، همینطور غرب و آمریکا هم اینو دارن و بارها هم گفته شده بود که ایرانی ها نمی میرن، اینها فرهنگ شهادت دارن، یعنی حواستون باید به این قضیه باشه، یعنی بابت اون اتفاق و ریختن خونشون بزرگتر هم میشن. یعنی چی میگم؟ یعنی اون ماجرای فرهنگی که باید روش مانور میدادن برای بعد از این جنگه از اول شکست خورده بود. برای همین اگه خاطرت باشه توی جنگ خرداد ما یه نکته ای رو خود ساکنین سرزمین اشغالی گفته بودن ایرانی‌ها از نسل خدایان هم نمیبیرن.
این خیلی هم فکر کنم هم محور بشه صحبت رو به همون سمت سوی بونه که مقدمه‌ش رو علی جان شما فرمودید. رهبر ایران یک نگاه تمدنی داشتش. ببینید خدا رحمت کنه رهبر انقلاب رو، جاوید نبود اون بشون که.
بله.
و غرب با یک ابرخطای محاسباتی امام خامنه رو به شهید امام خامنه کرد. کسی که چون علی جنگید و چون حسین شهید شد. و این یک ابر انسانی رو ایجاد کرد که من به نظر من جوشش های عجیبی رو نمیدونم اگر تو این شبا بیرون رفته باشی و آدم ها با سبک زندگی های مختلف و سبک پوشش های مختلف ببینی و
بله
شیبن هایی که واقعا عجیب و غریبه و به خاطر همین جوشش هاست. ببینید ما یه نکته رو داریم، پیروز در جنگ چیست؟ کسی که به اهدافش برسد در طبق تعریف استراتژی ما توی دانشگاه میخونیم.
بله.
خب این نکته مهمه. حالا خب مسلما کی به اهدافش میرسه؟ که بزنه حریف رو حذف بکنه، اهدافش رو محقق کنه. این خب ادبیات نظامی جهانه. اما ما یه جمله‌ای رو داریم که من اسمش رو می‌ذارم مانیفست شیعه، یعنی چکیده‌ای از آنچه که اسلام شیعی بیانش میکنه. و اصلا ارسطو که در پرده دوم وقتی پرده ها میفته و مخاطب در سناریو نمایشنامه بود فرا میاره، این جمله در اون پر هست.
بله.
توش میگه خون بر شمشیر پیروز است.
بله.
این اصلا ما نداریم. اصلا در مقام کسی که برای وطنش میمیره صحبت نمی کنم که والای همه جای دنیا دارن. دارم درباره پیروز صحبت میکنم.
درست.
اصلا عجیبه. این اصلا برعکس تمامی ادبیات پیروزه. درباره فداکاری صحبت، درباره پیروزی داریم صحبت میکنیم. خون اول یعنی چی؟ یعنی که آقا تو این راه پا گذاشتی خون وجود داره.
بله.
خون باید بدی. یعنی خونت ریخته میشه. دومی چی میگه؟ میگه شمشیر ظلم وجود داره.
آره.
سلطه وجود داره. تو باید بجنگی. و پیروزی با کیه؟ اینجا اصلا عجیب ترین قسمته. میگه پیروزی با کسی که خونش رو میده. و اینجا شهادت یک سطحیه که ما هم در اسلام هم در ایران پیش اسلام داشتیمش. و بالاترین مقام شهید علی جان، بالاترین مقام شهید شاه شهیده. ما کوروش رو داریم که در جنگ شهید میشه، ما سیاوش رو داریم که در شاهنامه در توران شهید میشه، ما آرش کمانگیر رو داریم که شهید میشه، حسنک وزیر، امیر کبیر. این اون مقامیه که دیگه هر ایرانی به خاطر همون کهن الگوهایی که شما گفتی، آرکیتایپ ها و اون خداگونه هایی که ما در الگوی تمدنی داریم طبق نظر جون که ما میایم یه کهن الگوی، ما یک از لحاظ ذهنی یک مدلی رو داریم برای درک و طبق اون این بالاترین مقامیه که میتونه احترام رو کسب بکنه.
درسته.
و ما نمازهایی داریم. ما شما که تخت جمشید میرید چی میبینید؟ سرو میبینید. چرا؟ سرو چون در تمامی سال سبزه، هر باجی خمش میکنه و اون ترنج زیبایی که ما داریم و ما دوباره میسته که روی لباس همون هست.
درسته.
سرو نماد ملی ماست، واسه همین نماد شهیده، چون جلوی باد و سرمایی از بین نمیره. و یکی از نمازهای دیگر زیبای ما برای شهادت لاله است.
بله.
کدوم لاله؟ که کمتر دقت میشه به نظر من در صداست ما، لاله واژگونه.
بله.
بله لاله واژگونه. و ما دیده باشیم در علامتهای امام حسین هم لاله واژگون به صورت زنگوله هایی بر روی سروهایی که تیره های علامت هر تیره یک سرو شکیده و هر کدوم از این زنگوله ها لاله واژگونیه که وقتی که در توران سر سیاوش رو میبرن و خونش میریزه از خون جوانان وطن، لاله وطن لاله دمیده. ببینید خون سیاوش که در شاهنامه میریزن لاله، چرا لاله نماد شهیده؟ چون هر چه شما گلهای لاله رو بکنی پیاز در زیر خاک مداومت داره و این نمادی هست در فرهنگ ایران و فرهنگ اسلام که شهید بالاترین مقام و شاه شهید حضرت امام خامنه‌ای دیگه بالاترین رتبه افتخاری رو که از حیث آیینی و ملی میتواند کسب بکنه رو دشمن با حماقتش بهش داد.
بله.
و اینشون رو به مقام شاه شهید، اونم چه کسی رو؟ صلح ترین رهبر جهان رو، کسی که همواره با بازدارندگی ایران قوی میکرد اما از زد و خورد جلوگیری میکرد. ایشون کسی بود که فتوا داده بود که سلاح هسته‌ای حرمت داره. آره، این فتوا میتونه به روز رسانی بشه بعد از شهادت ایشون. و این فتوایی که رهبر انقلاب حرمتش رو گذاشته بود بابت اینکه دیگه آقا دیگه هیچ بهانه‌ای وجود نداشته باشه، بود آقا دیگه بالاترین چیزی که هست و این آدم رو حذف کردن. ببینید فرماندهای ما رو که به شدت به آرامی و آبادانی اعتقاد و امروز جوانهایی هستن که منتقم خونه و واقعا وعده رهبر شهید ما که گفت یک جنگ منطقی رو آغاز میکنیم و ما امروز شاهد هستیم با خائنین، با تروریست ها، با تجزیه طلب ها، با ایالات متحده هسته‌ای، با اسرائیل هسته‌ای و با اقصانقاطی که کشورهایی که اینا پایگاه دارن، ایران به یک باره با همه تواناییش اومده وسط و به پشتوانه عجیبی که از آفند داره ما در حمله یه چیز عجیبی رو نشون دادیم. واقعا من با اون کسی که علاوه بر علاقه‌مندی به عنوان کارشناس در این حوزه کار میکنم دوچار یک شگفتانه و سورپرایز شدم که ایران یه چنین حجمی رو امروز داره آفند میکنه و ما شاید از همونجور که شما گفتید که نزدیک شد آبراهام لینکلن رو 380 کیلومتری ایران و ایران با حمله به این ناو بردش دوباره در عمق سرزمینی و انقدر اینها
از اون یکم خبر نیست اصلا.
نه اون که رفته با اسرائیل داره دفاع میکنه چیز نام
جارپور
اون که رفته بنده خدا انقدر بامزده بود ماجرای جارپور این چاهای سرویس های دفاعیش که میگره
اعلام کرده بود که سربازا برای که وارد جنگ نشن عمدن این کار رو انجام داده بود.
آره لباس زیر مثلا زیر رنگ چاهای بنده خدا دلش میسوزن یا با دونالد ترامپ پسرش نمیاد بجنگه واسه چی من برم بزنگه؟ مثل ایران نیستش که رهبرش روی زمین
خانوادهش
کنار خانوادهش شهید بشه. ببین اونا چه روز اول جنگ نتانیاهو رفتش آلمان.
بله.
می‌بینی واقعا شهامت این مواجهه رو
نه واقعا طبقه منفی 44 بود، نه بدل داشت، نه فرار
نه روسیه رفت، نه ونزوئلا رفت. واقعا هک میکنن ذهنیت داره. وقتی که ببینید اساسا بعضیا فکر میکنن وقتی که صدای دشمن رو بشنن ممکنه یه چیزی گیرشون بیاد، این بعد بگه اون بعد نگه، بالاخره آدمیزاد دیگه.
بله.
ولی واقعیت اثر میپذیره. ببینید شما چرا پول میدن کمپانی جهان و تبلیغات انجام میدن؟ مگر عقلشون ناقص پولشون رو بدن بره؟ تبلیغات اثر داره. وقتی که شما به هر شکلی صدای دشمن رو گوش میدی، وقتی که اینترنشنال رو گوش میدی، تشکیک ترک اولیه باور شما برای حقیقته،
نه برای روزا برای 2-3 سال آینده، برای 5 سال آینده.
بله.
اثرش رو موقع میذاره،
به شدت شروع میکنه از کوتاه مدت تا بلند مدت این قابلیت رو ایجاد میکنه و ذهنها رو باهاش بازی میکنه. و واقعا مدل شهادت رهبر انقلاب، من برادرزادم ایران نیستش، من باهاش صحبت میکردم و جالب بود مثلا یه سری یوتیوبرای آلمانی یه سری از مثلا صحبت در دوره مقام شهید صحبت میکردم و میگفت من رفیقم هستش مجارستانی، میگفت گریه کرد وقتی نشست پای صحبت اون. یا یه سری از رفقایی داشتش که اهل سنت بودن که قبلش مثلا مباحثاتی رو داشتن و زاویه داشتن، میگفت بعد این همهشون زنگ زدن با بغض و اینه که آقا شما به حقید، ما فکر نمی کردیم اصلا در این حد. انقدر که این تبلیغات حتی در جهان اسلام و جهان عرب وجود داشت تا یه مقطعی میگفتن ایران حمایتش از حماس و حزب الله دروغینه، یه گلوله شلیک نمیکنه. ایران گلوله چی موشک شلیک کرد گفتن کسی نمرده. نه خب در صورت دیگه رهبر انقلاب شهید شد که حجت رو برای تمامی بشر همون
این نکته هست. حتی قطع کردم پویا دکترش اینه که اگه امروز دیگه ایران رو نمایی بکنه حالا یا بسازه از سلاح هسته خودش، تمام افکار عمومی جهان میگن دستش درد نکنه.
میگن مشروعه. چی کار مونده بود دیگه این بکنه؟
آره دیگه مشروعیت افکار عمومی جهان دیگه الان موازیه با ایرانه دیگه، بله ایران نیست. اگه یادت باشه زمان سال 2003 زمانی که امریکا به عراق حمله کرد میگفتن سلاح شیمیایی، سلاح کشتار جمعی، که سندی هم در موردش نبود. خب ولی به خاطر همون تبلیغ منفی که در مورد مسلمان ها اون اسلام حراسی و شیعیان بود، افکار عمومی جهان بر ضد صدام بود. ولی الان دیگه افکار بر ضد ایران نیست. دو بار مذاکره کرده، دو بار در طول مذاکره حمله شده بهش و توی چند جبهه همزمان داره میجنگه، چیزی که رژیم صهیونیستی با تمام ادعاش و اون هیمنه‌اش تو دو تا جبهه نمیتونه بجنگه، یعنی با ایران و حزب الله همزمان نمیتونه کار انجام بده. اگه دقت کرده باشی حزب الله دستور داره تا 5 کیلومتری مرز رو تخلیه کنه، یعنی همه چیز داره برمیگرده، عوض شده. اگر قبلا اسرائیل میگفتش که فلان منطقه رو تخلیه کنه، الان حزب الله داره میگه تخلیه کنید. الان حزب الله رو نظامی برده داخل اسرائیل داره میجنگه.
بله، یه پیروزی پایگاه هم نکردن تا حالا 7-8 تا مرکاوا زدن و به شدت عملیات